امروز دوشنبه است 26 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی، 11 ربیع الاول 1443 و 18 اکتبر سال 2021 میلادی. به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش‌های همگانی، همه سال 26 مهر ماه به عنوان روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده. در برنامه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما 301035 و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشین و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنین و به ما بگین که به نظر شما چرا ورزش صحیح میتونه یکی از مهمترین عوامل سلامتی باشه. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارین. 301035 پیامک ما و تلفن های 2265 2285 و 2786 1035. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir. به شما پیشنهاد میکنیم تا هرچه سریعتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این رو هم بتونیم به صورت زنده ما همراه باشین و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشین. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طبق روال برنامه علم و زندگی رو میشنویم با سرکار خانم عادله حسینی.
علم و زندگی.
خانم حسینی سلام، صبحتون بخیر، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزم هم بخیر باشه. امروز ما میخواییم از ورزش و سلامتی صحبت کنیم. من قسمت اعظم صحبتم رو متمرکز میکنم بر روی استمرار در ورزش که میتونه منجر به سلامتی بشه، در پیشگیری، کنترل و درمان بیماری ها تاثیرگذار باشه. همه ما این تجربه رو داریم، در اولین روزایی که شروع میکنیم به ورزش کردن، خب خیلی زود خسته میشیم، نفسمون میگیره، عضلاتمون میگیره، حتی امکان داره تا 3-4 روز خیلی کوفتگی عضلات داشته باشیم و این آزاردهنده باشه. اما خب بعد از چند هفته ورزش منظم و پی در پی یه سری تغییراتی در بدن ایجاد میشه. یکی از این تغییرات اینه که خب بدن میزان میتوکندری بیشتری داره تولید میکنه. این میتوکندری چی هستش؟ در سلول این میتوکندری میزانش افزایش پیدا میکنه و اون کربن، چربی و اون پروتئین رو که در سلول وجود دارن میتونه به سوخت‌وساز و انرژی بیشتری تبدیل بکنه. در واقع انرژی بیشتری رو به ماهیچه‌های ما میرسونه. هر چقدر که انرژی به ماهیچه‌ها بیشتر برسه، خب ماهیچه‌ها قوی‌تر میشن و ما دیگه مثل اون روزای اول بعد از یه روز دویدن، 20 ساعت دویدن، یه خسته نمیشیم و حتی میتونیم مسافت بیشتری رو پیاده روی بکنیم و در واقع بدویم. حالا اگر بعد از 6 ماه ورزش منظم چه اتفاقی در بدن میفته؟ دیگه ما اون نتیجه‌ای که از ورزش می‌خوایم رو گرفتیم. بدن خوش‌فرم‌تر میشه، خوش‌هیکل‌تر میشه و خب ماهیچه‌ها و عضلات رو فرم میان به اصطلاح. اگر ما این ورزش رو تا 9 ماه ادامه بدیم، حتی قلب، ماهیچه قلب میتونه 25% اکسیژن بیشتر در واقع دریافت بکنه. بعد از یک سال و نیم ورزش مداوم و به هر حال مستمر، استخون ها قوی تر میشن، خطر پوکی استخون کمتر میشه، مخصوصا در خانم ها. اگر حتی این ورزش با تمرینات حفاظی همراه باشه، گفته میشه خیلی از مشکلات استخونی میتونه برطرف بشه. حالا یه تحقیق جالبی هم اومدن انجام دادن، خیلی جالبه. اومدن بین افرادی که ورزش میکنن با اون هزینه‌ای که خرج درمان میکنن یه تحقیق رو انجام دادن. میگه افراد مسنی که 5 روز در هفته حداقل 30 دقیقه ورزش میکنن به میزان 37 میلیون تومان کمتر صرف هزینه های درمان بیماری قلب و عروقی میکنن، که اینم خب به نوبه خودش جالب هستش. به هر حال افراد بالغ بایستی حداقل 2.5 ساعت در هفته ورزش سبک انجام بدن، یا حداقل 1.5 ساعت در هفته ورزش خیلی سبک و سنگین به همراه ورزش حوازی انجام بدن، و در کنار رژیم غذایی سالم اگر باشه، قطعا میتونه کیفیت سلامتی، کیفیت زندگی ما و سلامتی ما رو هم تضمین و تضمین بکنه. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه
خب ساعت 9:37 صبح هستش. در بخش گفتگوی ویژمون گفتگو خواهیم کرد با سرکار خانم دکتر فاطمه شفیعی، معاون اداره کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان. سرکار خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر بشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آذردرخش و همه شنوندگان خوبتون. برای همه آرزوی شادی، تندرستی و سلامتی دارم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. سرکار خانم دکتر، در کل مأموریت معاونت شما در مشارکت‌های اجتماعی چی هستش و چطور میتونه باعث ارتقای سطح ورزش بشه؟
بسیار خوب. ببینید، اداره کل مشارکت‌های اجتماعی، ما به طور کلی وظیفه‌ای که به عهده داریم اینه که جوانها رو که قاطبه تأثیرگذار و قاطبه اثرگذار روی جامعه هستن، موتور محرکه جامعه هستن و به نوعی آینده مملکت روی اینها سرمایه گذاری شده، سوق بدیم به سمت فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های مشارکتی و داوطلبانه. این فعالیت‌های مشارکتی و داوطلبانه معمولاً خیلی از جوانها میان جمع میشن، یک سمن یا یک سازمان مردم نهادی رو از طریق اداره کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش جوانان ثبت میکنن و در قالب اون فعالیت هاشون رو انجام میدن و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، سلامت و از جمله حوزه هایی که حالا به بحث امروز اون مرتبط هست، حوزه سلامت و ورزش هستش. که اداره کل یکی از وظایفی که داره ما با مجموعه وزارت ورزش اینه که با توجه به نگاهی که وجود داره و تأثیری که ورزش روی سلامت اجتماعی، سلامت، تندرستی، مشارکت پذیری جامعه داره، تمنها رو و خیلی از جوانها رو سوق میدیم به این که و تشویقشون میکنیم در حقیقت به این که بیان یک سازمان مردم نهادی رو در این حوزه ثبت بکنن و خودشون باعث این بشن که آموزش داده بشه و این به قول معروف اجماع و این تأثیری که میتونن روی جوانهای همسن و خودشون داشته باشن، برای این که ورزش رو تبدیل بکنن به یک عادت و فوق بدن همه رو اون چیزی که هدف وزارت خونه هست، ورزش همگانی، یعنی یک جوری باشه که عادت روزمره همه ما باشه. و من الان داشتم گوش میکردم صحبتهای کارشناس محترمتون قبلی که حالا به جز سلامتی، شادی، تندرستی چقدر از نظر هزینه بیماری و درمان میتونه صرفه‌جویی بکنه.
بله،
در حال ورزشی که ما همیشه داریم در خدمت
هستم. سرکار خانم، با توجه به اینکه حالا شما به سازمان‌های مردم نهاد اشاره کردید و ما مثل اینکه حدوداً 1500 سازمان مردم نهاد جوانان در کشور فعال هستش.
نه، بیشتر آقای
آزاده. بیشتر هستش. خانم دکتر، چگونه میشه این پتانسیل رو تبدیل به سرمایه حالا برای ساختن کشورمون کنیم، و یا حالا این پتانسیل رو چگونه میشه تبدیل به نیروهای دیگه‌ای کردش؟
ببینید، همین الان هم اتفاقات خوبی افتاده. ما حدود 3700 تا سازمان مردم نهادی داریم که جوان هستن، یعنی مجوز فعالیتشون رو از وزارت ورزش جوانان دریافت کردن، کسانی که دغدغه‌مند بودن. خب یه سری جوان ها هستن که میبینیم که متأسفانه سرشون کمتر یا نمیدونن، وارد فعالیت های مشارکتی نمیشن، ولی وقتی اینها میان به عنوان بازوان مردمی یک دستگاه نهاد و حتی یک کشور شروع به کار میکنن در حوزه های مختلف، ما تاثیرگذاریشون رو دیدیم. مثلا فرض بکنید در اتفاقاتی که میفته، سیل هست، این اتفاقات طبیعی، زلزله هست، جوان ها میان وارد کار میشن. اصلا این حضور جوان ها در صحنه رو شما اگر این تا دهه های متوالی رو نگاه کرده باشید همیشه داشتیم، از همون زمان جنگ تحمیلی تا بعد همیشه در هر اتفاقی که بوده جوان های ما بودن که پیش قدم بودن. در بحث کرونا بسیاری از این سازمان های مردم نهاد وارد شدن با تو استان ها، با ستاد کرونا تو استان ها در ارتباط مستقیم بودن، در توزیع اقلام بهداشتی و بسته های معیشتی کمک کردن، در ضدعفونی، در آموزش، تهیه اوقات فراغت، برنامه های برای اوقات فراغت که بخوان در خانه بمونن و کمتر وارد مسائل بشن، همچنین در بحث هایی که سلامت اجتماعی، بحث های آسیب هایی که در مناطق حاشیه‌ای وجود داره، آسیب هایی که در بخش های به حال آسیب پذیر کودکان کار وجود داره، ما سمن هامون وارد شدن به طور و هم اینو تاکید کنم بوش که واقعا دلگرمی ما به همین جوان هایی هستش که بدون هیچ چشم داشتی درد رو و مشکلات رو در جامعه درک میکنن، نمیشنن کنار اینا ها رو بگن همش وظایف دولته و یک وظیفی رو میدونن برای ساختن کشور خودشون و وارد میشن که خب به هر حال ارتباط تنگاتنگی هم دارن با اداره کل ما به خصوص و وزارت ورزش جوانان.
خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر شفیعی، معاون محترم
اداره کل
مشاهده. صحبت پایانی توی شما رو بشنویم.
من خیلی میخوام مناسبتی صحبت کنم با توجه به اینکه امروز روز ورزش تربیت بدنی هست و هفته ورزش، آغاز هفته ورزش هست و شعار ما در این هفته ایران تندرست، ایران همدل و ایران قوی هست و تاکید میکنم که بدون همدلی هرگز این ایران قوی و ایران تندرست اتفاق نخواهد افتاد. امیدوارم که همه در کنار هم، پشت به پشت هم و بازو در بازوی هم بتونیم برای ساختن ایران قوی و همدل گام برداریم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو امروز پذیرفتین. تبریک میگم 26 مهر ما رو، روز تربیت بدنی و ورزش رو. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بریم و بخش بعدی تجربه جهانی رو بشنویم با کارشناس این بخش.
تجربه جهانی.
تجربه جهانی، خدمت سرکار خانم عسقری هستیم. 2 دقیقه در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای آذردرخش و سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان عزیز برنامه. توی قسمت می‌خوایم بپردازیم به تجربه 3 کشور که تونستن ورزش همگانی رو گسترش بدن. اول سراغ کشور کانادا میریم که از سال 1950 یک نهاد رسمی دولتی رو بر ورزش‌های همگانیش تأسیس کرده. این کشور در سال 2010 حدود 7.5 میلیون جمعیت بالای 15 سال داشته که به طور منظم تو برنامه‌های ورزش همگانی شرکت می‌کردن و 60% از این جمعیت تو طیف سنی 15 تا 19 سال بودن که این طیف سنی هدف دولت کانادا در گسترش ورزش‌های همگانی بوده و محبوب‌ترین ورزش‌ها هم برای عموم مردم پیاده‌روی و دو آهسته است این کشور. بعد میریم سراغ کشور انگلستان. انگلستان اولین بار در سال 1964 به تشکیل شوراهای ورزشی در محله ها با نظارت مستقیم دولت اقدام میکنه. از سال 1981 یک برنامه 20 ساله ای رو برای توسعه اماکن ورزشیش در پیش میگیره که منجر به احداث 200 استخر شنا، 800 سالن ورزشی، 600 استادیوم پایگاه ورزش همگانی و تغییر کاربری 1977 مکان برای اختصاص به ورزش میشه. یک برنامه دیگری در انگلستان این بوده که بر طی اون 20 میلیون پوند برای ایجاد تسهیلات برای مشارکت مردم به ویژه زنان در ورزش همگانی صرف میشه. در جدیدترین اقدامشون هم به ایجاد رشته مدیریت ورزش‌های تفریحی در دانشگاه‌ها اقدام کردن. می‌رسیم به کشور ژاپن که اولین بار در سال 1961 قانون توسعه ورزش رو تصویب می‌کنه در کشورش. در سال 2011 این قانون رو بازبینی می‌کنه و از دل این بازبینی به یک سند اجرایی ورزش پایه در کشورش می‌رسه که از سال 2012 اون رو به اجرا میذاره که اهداف اصلی اون در واقع افزایش فرصت‌های ورزشی برای کودکان، توسعه فعالیت‌های ورزشی منطبق بر مراحل مختلف زندگی و بهبود محیط‌های ورزش عمومی برای استفاده همه افراد جامعه فارغ از سن، جنس و میزان تواناییشونه. مسئولیت مستقیم سیاست‌گذاری و نظارت کلی بر اجرای این سند هم به عهده وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنولوژی این کشوره. تجربه ژاپن از این جهت خیلی اهمیت داره که ژاپن با 127 میلیون جمعیت یکی از مدونترین ساختارهای ورزش همگانی رو در دنیا داره.
خیلی ممنونم از شما، با شما خدافظی میکنیم در این بخش، اما بریم بخش معرفی کتاب که ببینیم سرکار خانم جلیلی امروز چه کتابی رو به ما معرفی میکنن. سرکار خانم جلیلی سلام، صبحتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای آذردرخت، روزتون بخیر و شادی. یه سلام گرمم به شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما، بفرمایید.
کتابی که امروز معرفی میکنم دویدن برای همه، راهنمای کامل برای دویدن در راستای کسب سلامتی و تندرستی و حفظ اصولی آن. مؤلف جیمز اف فیکس، ترجمه سید امیر موسویان. کتاب دارای یک مقدمه و دو بخش است. بخش اول فواید و مزیت دویدن رو و اثرات آن رو بر روی جسم و روان دونده بررسی میکنه. بخش دوم هنر دویدن، چگونه بدوی، آمادگی برای دویدن، قبل از شروع دویدن و توجه به عضلات بعد از دویدن. حال برای آشنایی بیشتر با کتاب، قسمتی از مقدمه کتاب رو که در اون خود مؤلف کتاب رو معرفی کرده با هم بخونی. در تألیف این کتاب دو هدف عمده را دنبال می کنم. یکی این که شما را با دنیای استثنایی دوندگان آشنا کرده و دیگر این که چهره زندگی شما را با دویدن تغییر دهم. حتی اگر تا کنون دونده نبوده یا ندویده باشید، این کتاب نشان می‌دهد چگونه می‌توانید با دویدن سالم و سرحال باشید. به نظر من هر کس یک جفت پای سالم داشته باشد می‌تواند با استفاده از این کتاب و کار عملی صاحب بدنی سالم و سرحال شود. حتی اگر سالیان درازی به دویدن اهتمام داشته و یا حتی پیشرفته نیز بوده باشید، باز هم این کتاب به شما کمک فراوانی خواهد کرد. امیدوارم کتاب رو مطالعه کنید و براتون مفید باشه.
خیلی ممنونم از سرکار خانم جلیلی، ممنونم از شما در بخش معرفی کتاب. بریم و بخش بعدی گفتگوی ویژمون رو شروع کنیم در خدمت جناب آقای دکتر فرشاد غزلیان هست.
گفتگو.
جناب آقای دکتر فرشاد غزالیان، رئیس محترم کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب جناب آقای آذردرفش و شنوندگان گرامی و تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش و روز ورزش رو خدمتتون دارم، در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید. جناب آقای دکتر غزالیان، با توجه به وظایف کمیته شما، ورزش چطور میتونه باعث توانبخشی بشه؟ و یا اینکه حالا ما میخواییم یه تعریف کلی از توانبخشی داشته باشیم، اگر در ابتدای صحبتمون یه اشاره یه کوچیک بفرمایید ممنون میشیم.
عرضم به خدمتون که امروزه یک رویکرد نسبتا جدیدی به ورزش پیدا شده و اصطلاحاً گفته میشه exercise is a medicine، یعنی ورزش و فعالیت بدنی همانند دارو هست.
درسته.
یعنی یک جنبه پیشگیری، بازتوانی و توانبخشی رو که در ورزش نهفته است گسترده تر دیده شده و گفته که حتی میتونه مثل یک دارو عمل کنه برای افزایش و ارتقای سلامتی ما. بنابراین در گذشته شاید از ورزش با یک دید محدودتری نام برده میشد و گفته میشد که خب در بازتوانی با یک سری فعالیت های بدنی ما میتونیم کمک کنیم به افراد موقعی که احتمالاً آسیب دیدن یا مشکلی براشون پیش میاد. منتها امروز این دید کلی تر باعث شده که به عنوان یک دارو و به عنوان یک عاملی که میتونه پیشگیری کنه از خیلی از آسیب ها، از خیلی از بیماری ها و باعث بشه که توان افراد هم یا سن فیزیولوژیک افراد هم افزایش و ارتقا پیدا کنه.
و این صحبت هم درسته که فرآیند توانبخشی آسیب و مشکل و یا حالا اون بیماری رو کامل درمان نمی‌کنه و هدف الزاماً درمان نیست.
ببینید معمولاً در ما لفظ آسیب‌ها رو چون این لفظ کلیه، ما آسیب‌ها در سیستم اسکلتی مفصلی اکثراً درمان میشن با فعالیت‌های بدنی و ورزشی یا اصلاح میشن. امروز شما نگاه کنید زندگی ماشینی باعث شده بی‌تحرکی و پوزیشن های نامناسب باعث بشه که ما خیلی وقتا با چند تا فعالیت بدنی و ورزشی که عادت بشه و به صورت روتین انجام بشه میتونیم اینا رو اصلاح و بهبود بدیم. اما در مورد برخی از موارد که ممکنه کمتر بهش قبلا توجه میشد، مثلا بیماری هایی مثل سرطان که اسمش خیلی ترسناکه، فعالیت بدنی هم در پیشگیری از اون و هم در بهبود یافته های از سرطان که درمان های پزشکی میگیرن میتونه خیلی خیلی مثمر ثمر باشه.
بله، بس به طور کلی میشه توانبخشی رو رفتارها یا فرایندی حساب کردش که باعث میشه محدودیت های عمل کرده افراد بهتر بشه، درسته؟
بله دقیقا.
جناب آقای غزالیان، یه شرح وظایفی هم کمیته شما داشتهش که حالا اگر اشتباه نکنم بازدید از هیئت ورزشی هستش، بازدید از فیزیوتراپی فدراسیون ها یا برگزاری دوره های خاص هستش، پوشش اردوها و مسابقات داخلی و بین المللی هستش. در این باره هم اگر میشه برای ما توضیحاتی اگر دارید بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. یکی از افتخارات ما اینه که در صورت پرچم این مملکت که در میدان بین‌المللی بالا میره و ورزشکارای ما براش ساعت‌ها یا سال‌ها که زحمت می‌کشن، در کنار اونها برای کاهش خب ورزش و فعالیت‌های بدنی مسلماً با یه سری آسیب هم همراهه. برای کاهش دردها و آسیب‌ها و رسوندن اونها هم افتخار خود من و همکارانم در این کمیته بوده که در چند دور از بازی المپیک که یکی از وظایف ما ذاتی ماست، در کنار این ورزشکاران قرار گرفتیم که بتونیم حداقل کمک کنیم برای اینکه اونا بتونن در مبارزاتشون بهترین عملکرد داشته باشن. و این بازوهای ما هم در استانا، خب در همه مرکز استانا تونستن که این کمک رو به ورزشکاران در اقصا نقاط ایران بدن که این وظایف به درستی و به نحوستان و با یک استاندارد یکسانی انجام بشه در حقیقت.
که البته شما این روزها هم روزهای شلوغی پشت سر گذاشتی، حالا با توجه به اون
بله چون المپیک رو پشت سر گذاشتیم، واقعا در المپیک با این شرایط خاص کرونا روزهای شلوغی بود که حالا الحمدلله با نتایج خوبی هم گذر کردیم.
جناب دکتر، به عنوان یک پزشک چه توصیه‌ای برای
من فیزیوتراپیست هستم پزشک
بله
فیزیولوژیست
بله به عنوان یک کارشناس در این رشته من اینجوری سوال هم مطرح بکنم، چه پیشنهادی برای مردم دارید و اون ذهنیت مردم در مورد توانبخشی؟ بالاخره یه چیزهایی میگن که باید حتما درمان بشه، یه اختلالاتی باید با حالا با فیزیوتراپی باید درست بشه. این ذهنیت مردم یه شکل خاصی داره، یه توضیح کوچک اگه بتونید به ما بدید ممنون میشیم. تا حتی یک دقیقه اگر باشه ممنونتون میشیم دکتر.
من اینو فقط میتونم اضافه کنم که ورزش یک سرمایه اندوزیه. وقتی که ما ورزش و فعالیت بدنی میکنیم، در کنارش اثرات توانبخشی رو سریع‌تر می‌بینیم. یعنی وقتی که ما بدنی آماده‌تر داشته باشیم،
بله.
اون بازتوانیه میتونه خیلی سریعتر در افراد خودشو ظهور و بروز بده و این توصیه هم اینه که حتما در روز ما فعالیت‌های بدنی رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای غزالیان، ممنونم این که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بریم و بخش آخر یادداشت روز رو بشنویم.
یادداشت روز.
با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، نازنین مسکرزاده هستم، مشاور و روانشناس بالینی. در راستا و ادامه بحث دیروزمون که در خصوص تعامل والدین و مسئولین مدرسه تو هفته پیوند اولیا و مربیان بود، صحبت هامون رو میخواستم خدمت شما عزیزان ادامه بدم. باید عرض کنم که باید در حوزه مدرسه شرایط به گونه‌ای باشه که مدارس در اختیار انجمن اولیا قرار بگیرن و اونا تشخیص بدن که مدیر و معلم چه کسی باید باشه، به این معنا که خانواده باید جایگاه خودشون رو توی مدرسه به معنای واقعی داشته باشن. تعامل والدین و مسئولین مدرسه باعث میشه حرفامون رو بتونیم توی جمع و گروه بزنیم و اینکه نیم بیشتری از تعلیم و تربیت و نقش تربیتی رو خانواده توی بچه ها دارن اصلا بر کسی پوشیده نیست، که متاسفانه اکثر خانواده ها این موضوع رو قبول ندارن و همیشه میگن پوست و استخون بچه ها از خانواده است و بقیه در اختیار مدرسه است. خانواده ها باید ارتباطشون رو با مدرسه بیشتر کنن، باید خودشون بخوان جزء اساسی و لاینفک تغییر و تحولات تربیتی بچه ها و تاثیرگذاریشون توی روحیاتشون، توی جسم و روحشون باشن و این رو قبول کنن و به عنوان یک بدنه اصلی در کنار خود مدرسه حرکت کنن. ادامه صحبت هم رو توی جلسه آینده برای شما عزیزان مطرح میکنم، انشاءالله که مفید فایده قرار گرفته باشه. خدا نگهداره.
خب به پایان برنامه امروز روزانه رسیدیم. فردا هم رأس ساعت 9:30 دقیقه بر روی همین طول موج با شما همراه هستیم با موضوع واکسن آنفولانزا. خوشحال میشیم که ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون بی دریغ نذارید و تا فردا و یک روزانه دیگه از رادیو گفتگو شما را به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. به امید دیدار.
عزیزان شنونده برنامه روزانه رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه نوای جوانی.
دارش نداره یه دونه هیشکی تنها ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی. نه
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟